ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید هنوز هم زنان افغان در بخش های مختلف با خشونت روبرو هستند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از وضعیت بشری و ادامه جنگ ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده و عراق امروز از نخستین سالروز پیروزی در برابر گروه داعش در آن کشور تجلیل می کند. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از چالش‌های نگران کننده در افغانستان و جنگ‌های دوامدار که باعث تلفات سنگین غیر نظامیان می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که سوی یونما، یعنی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، به مناسبت 70مین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نشر شد، تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، همچنان گفته که مبارزه با معافیت از مجازات و جبران خساره برای قربانیان نقض حقوق بشر باید اولویت بندی شود. آقای یاماموتو همچنان از دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان در عرصه‌های کار کمیسیون مستقل حقوق بشر، ایجاد قوانین جدید برای توانمندسازی رسانه‌ها از طریق دسترسی به اطلاعات، انکشاف قانون جدید جزا و حضور زنان در پست‌های ملکی و سکتور خصوصی استقبال کرده است. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با اجماع ملی زنان افغانستان در مورد صلح گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور با تاکید روی نقش زنان در پروسه صلح گفته که باید تلاش شود تا این پروسه کابل محور نه بلکه افغانستان محور باشد. در این میان شبکه زنان افغانستان میگوید که همواره روی نقش و مشارکت زنان در پروسه صلح تاکید شده، اما نتیجه قابل توجه نداشته است. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، با رادیو آزادی گفت که این افراد 7 تن از باشندگان این ولایت را برای 42 روز در یک مخفیگاهشان در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر هرات نگهداری کرده بودند.
افراد بازداشت شده به جرم خیش مبنی بر اختطاف‌هایی که در ولایت هرات صورت می‌گرفته، اینا اعتراف دارند و فعلا تحت نظارت پلیس هستند.
سخنگوی پلیس هرات همچنان گفت از نزد این گروه سلاح نیز به دست آمده است. هرات از جمله ولایت‌های دانسته می‌شود که در آن گراف آدم ربایی بیشتر از مناطق همجوارش است. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اروزگان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های این تلفات در جریان حملات هوایی و ماین‌گذاری‌های خود طالبان در ولسوالی‌های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. احمد صادق عیسی، معاون سخنگوی قلوردوی 205 اتل، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان در مناطق همجوار با ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان، یک فابریکه تولید ماین طالبان را هدف قرار دادند. به گفته او در این رویداد 10 شورشی کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان 3 واسطه نقلیه این گروه از بین رفته است. در یک تحول دیگر، طالبان می‌خواستند در ولسوالی‌های چوره و موساخان ماین‌گذاری کنند که در نتیجه انفجار این ماین‌ها 4 شورشی کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. عراق امروز از نخستین سالروز پیروزی در برابر گروه شورشی داعش در آن کشور تجلیل می‌کند. عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، امروز در سخنرانی تلویزیونیش از شکست گروه داعش به عنوان پیروزی بزرگ در برابر دشمن و تروریسم یادآوری کرد. او تعهد سپرد که با فساد اداری مبارزه می‌کند و تلاش‌هایش را افزایش می‌دهد تا 100,000 بیجا شده به خانه‌هایشان بازگردند. دهم دسامبر به مناسبت شکست گروه داعش در عراق رخصتی عمومی است. تدابیر شدید امنیتی در این روز در بغداد و سرتاسر عراق گرفته شده است. گروه داعش مناطق زیاد را در سال 2015 در بخش‌های از عراق و سوریه تصرف کرد. سپس نیروهای این کشور همراه با ملیشه‌های تحت حمایت ایران و ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا برای 3 سال جنگیدند تا بالاخره این مناطق را دوباره از نزد گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. ناظرین انتخابات پارلمانی ارمنستان برگزاری انتخابات در آن کشور را با وجود برخی تخطی‌ها آزاد و عادلانه خواندند. هایدی هاواتالا، یک دیپلمات فنلندی در پارلمان اروپا، امروز در یک نشست خبری در یروان پایتخت ارمنستان برای رهبری این کشور به خاطر برگزاری انتخابات دیروز مبارکباد گفت. انتخابات به خوبی تنظیم شده بود. بی‌نظمی ها کم بودند و انتخابات بدون فشار بر رای دهندگان برگزار شد. من از این خرسند هستم. در نتیجه اعتماد مردم به پروسه انتخابات بیشتر بود. ما به مقام های ارمنستان و کسانی که در انتخابات شرکت کردند مبارکباد میگوییم. انتخابات پارلمانی دیروز در ارمنستان برگزار شد. بر اساس گزارش‌های ائتلاف تحت رهبری نیکول پاشینیان، صدر اعظم موقت ارمنستان حدود 70% آرای انتخابات را کسب کرده. ناظرین بین‌المللی انتخابات دیروز خواهان آوردن اصلاحات بیشتر در نظام انتخاباتی ارمنستان شدند. و یک افسر پلیس روسیه که به قتل زنجیره‌ای 22 زن مجرم شناخته شده بود، به کشتن 56 زن دیگر نیز محکوم شد. محکمه منطقه ارکوتسک در سایبیریا امروز میخائیل پوپکوف، افسر روسی را که 54 سال عمر دارد، به قتل‌های زنجیره‌ای تازه مجرم شناخت. او در سال 2015 به حبس ابد محکوم شده بود. از میخائیل پوپکوف به عنوان کس نام برده شده که بیشترین قتل‌های زنجیره‌ای را در روسیه امروزی و اتحاد شوروی سابق مرتکب شده است. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید هنوز هم زنان افغان در بخش‌های مختلف با خشونت روبرو هستند.
هنوز هم خشونت به انواع مختلفش وجود دارد و متأسفانه در سطوح مختلف و مردم ما از این رنج می‌برند.
مقامات غزنی از کشف و ضبط اسلحه ایرانی خبر می‌دهند.
از طرف کشور ایران باید توضیح شده بود که روز غزنی به خاطر ادامه جنگ مخالفین دولت باید توجه تسلیم داده شده و از استفاده کنند.
ساختمان طب عدلی قندوز به بهره برداری سپرده شد.
در حدود 119 قلم مواد لابراتواری و تحقیقاتی در ریاست سرطان و ایمان کارکرد طب عدلی در مواصلت.
در گزارش از سمنگان میشنویم که افراد مسلح غیر مسئول و زورگویان از پروژه های بازسازی باج میگیرند. در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که سفیر چین سفیر امریکا در پیکینگ را احضار کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواری قری هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هنوز هم زنان افغان در بخش‌های مختلف با خشونت روبرو هستند. عبدالله عبدالله که در پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد گفت اداره‌های مسئول در این زمینه به گونه مشترک کار کنند. در همین حال فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف در این کنفرانس گفت که در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان برنامه‌های آگاهی عامه را از طریق منابر مساجد روی دست دارند. فرید حلیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ادارات مسئول می‌خواهد تا به خاطر جلوگیری خشونت علیه زنان به گونه مشترک کار کنند. عبدالله عبدالله که در مراسم پایانی کمپاین 16 روزه خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد گفت هنوز هم در برابر زنان افغان در بخش‌های مختلف خشونت‌ها وجود دارد.
هنوز هم خشونت به انواع مختلفش وجود دارد متأسفانه در سطوح مختلف و مردم ما از این رنگ میبرند و وظیفه دستجمعی همه ما است، از زن و مرد که در این راستا با تجدید تعهد و با اراده محکم و استوار با تأکید روی اصل کردن در آموزه های دینی ما، در رسم و رسوم پسندیده مردم ما هم جایگاه خاص خود دارد.
این کمپاین 16 روزه به هدف جلوگیری خشونت علیه زنان افغان در 25 ماه نوامبر راه‌اندازی شده است. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در سال 1397 در برابر زنان افغان نزدیک به 2000 قضیه خشونت به ثبت رسیده است. اما به گفته آنان نسبت به سال گذشته چندین برابر خشونت علیه زنان کاهش یافته است. این در حال است که پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان از موارد دلخراش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده است. به گفته این کمیسیون، زنان افغان هنوزم به قتل، تجاوز جنسی، از دست دادن اعضای بدنشان و تیزاب پاشی مواجه هستند. رویداد اخیر خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است که بالای یک زن 4 مرد تجاوز جنسی کرده است. پیش از این در این ولایت دختر 7 ساله از سوی خانواده همسرش به قتل رسیده است. گذشته از این در برخ ولایت دیگر نیز موارد چون قتل، تجاوز جنسی و اختطاف علیه زنان افغان گزارش شده است. تجاوز جنسی، قتل‌های ناموسی، عروسی پیش از وقت، بد دادن دختران، لت و کوب، فقر، جنجال‌های لفظی و مشکلات اقتصادی از مشکلاتی است که زنان افغان با آن مواجه هستند. برخی زنان اشتراک کننده این نشست میگویند این گونه کمپاین‌ها در بخش جلوگیری خشونت علیه زنان نقش مهم دارد. حمدی عرش، یکی از اشتراک کنندگان این کمپاین، این گونه میگوید:
سر برنامه هایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان است، برای اینکه حقوقشان آگاهی پیدا کنند، ولی چون این برنامه هایی که برگزار میشه تنها در حد گفتار و یا که در حد شعار نباشه، جنبه های عملی را هم به خود بگیره.
در این حال فیض محمد عثمانی، وزیر ارشاد حج اوقاف، در این نشست گفت که در زمینه جلوگیری خشونت علیه زنان از طریق منابر مساجد برنامه های روی دست دارند که به گفته وی نتایج بهتر در پی خواهد داشت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
قماندان امنیه غزنی از کشف و ضبط چندین میل اسلحه و مقدار از مهمات ساخت ایران خبر می‌دهد. مل باسوال غلام داوود ترخیل امروز به رادیو آزادی گفت که این اسلحه و مهمات به تازگی از یک خانه در شهر غزنی به دست آمده است. در روز پیش برایان هوک، نماینده خاص آمریکا در امور ایران، اسلحه و تجهیزات را در واشنگتن به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی ایران به طالبان در افغانستان کمک کرده است. پس از آن که آمریکا شواهد حمایت نظامی ایران از طالبان مسلح را به نمایش گذاشت، این اولین بار است که مقام‌های افغان از کشف و ضبط اسلحه ایرانی خبر می‌دهند. ایران قبلا موضوع حمایت نظامی تهران از طالبان را رد کرده است. همکارم ستار فروغ با قماندان امنیه غزنی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که در مورد تعداد و نوعیت اسلحه ایرانی که به دست نیروهای امنیتی در غزنی افتاده معلومات دهد.
به طرف اطلاعات با گزارش های اپراتیفی ما که به ما رسیده بود از طرف کشور ایران باید توضیح شده بود که در وزن غزه به خاطر ادامه جنگ مخالفین دولت باید توضیح تصمیم داشته و ما از استفاده کنند. زمانی که اطلاع ما دقیق شد و ما رفتیم مطابق قانون ما جمعیت ملی، پلیس ملی، سنوار مذهب امرای ما بودن و رسم قانون استداد بالاخره همه تمسی پرداختیم و به زیزوی پسر ما همین دو امیل کلاشینکوف گریزبان یعنی کاملا جدید و همچنان هنگ میل دفانچه و با مقدار یک بنافزن و همچنان مقدار مهمات یا مرگی های سلاحی مخبر کنم و بدست نیروهای امنیتی ولایت غزنی وقت پلیس افتاد.
قماندان صاحب، این اسلحه و مهمات در شهر غزنی به دست آمده؟
در شهر غزنی مربوطات حوزه سوم.
کسی بازداشت هم شده؟
نه خیر، به خاطر که همین تحت همین منطقه تحت اوپرسی من قرار داشت، من تو تدبیر خاص نتیجه گرفته بودم، متاسفانه به زمان بدون نش تلاش ما بکشه کسی نبود، یعنی در این فامیل زندگی میکرد، متاسفانه طبقه اونا سوگن منتاج کسی نبود.
قماندان صاحب، شما به چی اساس میگوین که این اسلحه و مهمات ساخت ایران هست؟
خزر تخمی یک هفته قبل منطقه بررسی ما قرار داشت که میره با وزانه کشفی ما
و ذکر زمانی که از مرز ایران آمده بود باید توضیح شده بود، از چیز به طرف خدمت هست، چیز به طرف غزنی آمده بود، از راهایی که در کنترل دولت نیروهای امنیتی دولت نیستن.
یعنی معلومات شما در این مورد جناب قماندان صاحب موثق است، دقیق است؟
اطلاعات ما کاملا موثق است.
این اسلحه و مهمات در اختیار طالبان قرار گرفته بود؟
بله، کسی که هستن و با طالبا کسایی هستن که با طالبا همکار هستن و اصلاحشون انتقال بشه به کلوسپاریا کلوسپاری نزدیک شهر غزنی میخواد که انتقال بشن.
این بار اول است قماندان صاحب که در غزنی اسلحه و مهمات ساخت ایران به دست می آید یا قبلا هم شما موارد داشتید؟
خود دستیم هستم که دو مامش که آمدیم به من خود بار اول از دید عزیز قبل شما اطلاعات با دست ندارم قبل شده دید من خودم نزدیدم ماموریت همونی کار رخ داده.
ملپاسوال داوود ترخیل قماندان امنی غزنی درباره کشف و ضبط اسلحه ایرانی معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز از بهره برداری ساختمان طب عدلی این ولایت خبر دادند. میگویند که تعمیر طب عدلی قندوز در حال افتتاح می شود که در گذشته آنها در خصوص انجام آزمایشات پیشرفته طبی با مشکلات مواجه بودند. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز میگن که تعمیر طب عدلی این ولایت دارای 3 منزل بوده و برزش بیش از 21 میلیون افغانی از بودجه غیر مشروط دولت افغانستان در مدت 1 سال امار و رسمن به بهره برداری سپرده شد. عبدالمتین عاطفی رئیس ریاست صحت عامه قندوز در صحبت با رسانه ها گفت که دارای طب عدلی این ولایت با تجهیزات لازم مجهز بوده و در قسمت تحقیقات قضای مختلف طبی می تواند موثر واقع شود.
در حدود 119 قلم مواد لابراتواری و تحقیقاتی در ریاست صحت عامه و ایمان کارکرد طبی عدلی مواصلت کرده که تمام ازیاد استاک است و با آمدن تشکیل انشاءالله ما دیگر ضرورت به این نداریم که مشکلات ما را به مرکز راجع بکنیم و تمام مشکلات با ایجاد تشکیل در سطح ولایت در ولایت قندوز انشاءالله حل خواهد شد.
از سوی دیگر عبدالجبار نعیمی والی قندوز که در مراسم افتتاح طب عدلی اشتراک کرده بود ضمن اینکه به باشندگان قندوز تبریکی عرض داشت گفت که با فعال شدن این مرکز در بخش طب عدلی خدمات بهتر طبی به باشندگان قندوز و ولایت‌های زون شمال شرق عرضه خواهد شد. خوشحال هستم که امروز را با افتتاح مرکز صحی آغاز نمودم و با افتتاح ساختمان طب عدلی بعد از این در بخش صحت عامه خدمات ارزنده به باشندگان ولایت‌های قندوز، بغلان، تخار و بدخشان و همچنان به اداره‌های ملکی، نظامی و عدلی و قضایی ولایت‌های یاد شده عرضه خواهد شد. والی قندوز با مسئولان صحت عامه این ولایت دستور داد که در بخش سکتور صحی با کیفیت کنترل و بالا بردن ظرفیت کارمندان صحت عامه و ارزه خدمات بهتر صحی به مردم توجه جدی نمایند تا مردم با مشکلات سر دچار نشوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
از قندوز سر به ولایت سمنگان میزنیم. اعضای شورای ولایتی سمنگان شکایت میکنند که زورمندان محلی، افراد با نفوذ و اشخاص مسلح غیر قانونی از تطبیق برنامه‌های انکشافی در این ولایت باج میگیرند. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که افراد مسلح خودسر امکانات و وسایل پروژه‌های انکشافی را به نفع شخصی خود استفاده میکنند. از سوی هم مقامات دولتی سمنگان با آنکه حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را تایید میکنند اما آنها را تهدید در برابر تطبیق برنامه‌های انکشافی نمیدانند. مجیب الرحمن حبیب زئی از سمنگان گزارش میدهد.
محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثر افراد متنفذ محلی و تفنگداران خودسر از مؤسساتی که برنامه‌های انکشافی را برای توسعه روستاها در این ولایت تطبیق می‌کنند باج می‌گیرند و ای گفت این تفنگداران از وسایل و امکانات پروژه‌های انکشافی بهره‌گیری شخصی می‌کنند. آقای سروری گفت
زورمندا و کسایی که در مورد منطقه سوی رسوخ هستند پروژه های عمر منفیه و از برنامه اقتصادی که هست باجگیری میدان نفع خود میگیرند. مثلا ما از این مثال داده میتونیم در روستای دره زندان یک تو پروژه زیر کار است که در اوجه یک قماندان غیر مسئول جزید بحق میگیره و عملا وسایت شرکت ها را علیه شخصیش در کار برده و همین رقم پولیگه قاب میگیره.
این عضو شورای ولایتی سمنگان میگوید که مخالفین مسلح دولت نیست، همانند تفنگداران محلی خودسر در این ولایت از استخراج کنندگان معدن و کاروانهای عامل زغال سنگ بجگیری میکنند. بانک مقامات دولتی سمنگان حضور پررنگ افراد مسلح خودسر و زورمندان محلی در این ولایت را تایید میکنند، اما به باور آنها این افراد مانع تطبیق پروژه های انکشافی در سمنگان نشدند. صفت‌الله سمنگانی معاون ولی سمنگان به رادیو آزادی گفت که همکنون چندین پروژه ساخت مراکز تعلیمی، ایجاد سیستم کانال های آبرسانی و تطبیق برنامه های توسعه زراعتی در ولسوالی های مختلف سمنگان جریان دارد که هیچ گزارشی در مورد به باجگیری زورمندان محلی از این پروژه ها به آنان نرسیده است. وای در این باره گفت:
تک موضوع پیش ما تانوز نامده شرکت یا کدام اینجوی یا کدام محسن تانوز شکایت کرده نامده که از طرف زورمنده از ما باجگیری کرده باشه یا کدام کس آمده باشه اونا را از پیشان چیزی گرفته باشه، شکایت هم نشده تانوز.
در حال اعضای شورای ولایتی سمنگان در مورد به باجگیری افراد زورمند محلی و تفنگداران خودسر از تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند که قبل از این ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان نیز گفته است که زورمندان محلی در ایجاد منازل مسکونی در ساحات باستانی و کاوش غیر قانونی آن دخیلند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، سمنگان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چین سفیر آمریکا در پکن را برای اعتراض به بازداشت مدیر ارشد یک شرکت چینایی در کانادا احضار نموده است. مدیر مذکور بنا بر درخواست واشنگتن بازداشت شده است. مقامات آمریکایی اتهام وارد می‌کنند که این شرکت چینایی از طریق یک شرکت مستقر در هنگ کنگ به ایران وسایل را فروخته و تعزیرات آمریکا را نقض کرده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
لی جو چینگ معین وزارت خارجه چین اعتراض جدیش را به تری برانستاد سفیر امریکا در پکن در رابطه با گرفتاری مینگ وانژو رئیس امور مالی شرکت بزرگ اینترنتی اواوی ابراز داشت. بر اساس گزارش آژانس خبری سینهوا، معین وزارت خارجه چین دستگیری خانم مینگ را عمل خیلی بی‌باکانه خواند و خواست که ایالات متحده دستور دستگیری وی را لغو کند یا با اقدامات بیشتر پیکینگ مواجه شود. مقامات در چین همچنان یک روز پیش سفیر کانادا در پیکینگ را احضار نموده هشدار مشابه دادند. مینگ وانژوی 46 ساله که دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی اواوی است به تاریخ اول دسامبر زمانی در کانادا دستگیر شد که پروازش را در میدان هوایی ونکوور عوض می کرد. وی به تقاضای امریکا به اتهام تلاش فرار از تحریمات وضع شده بر ایران دستگیر شد. مقامات امریکایی شرکت چینایی اواوی را متهم کردند که با استفاده از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ وسایل را به ایران فروخته است که این عمل تخطی از تحریمات وضع شده بر ایران می باشد. به گفته آنها مینگ و شرکت هواوی بانک های امریکایی را در مسئله تجارت با ایران فریب دادند. مینگ در یک تایید نامه که در کانادا منتشر شد تأکید دارد که بیگناست و در صورت استرداد به امریکا از خودش دفاع خواهد کرد. شرکت هواوی در اسنادی که به محکمه ارائه شده گفته است که فعالیت‌هایش در رابطه با ایران در تطابق کامل با قوانین، مقررات و محدوده‌هایی که تحریمات است که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد بر ایران وضع شده‌اند.
در رویدادهای مهم جهان همچنین نتایج انتخابات دیروز در ارمنستان را دنبال می‌کنیم. ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم ارمنستان در انتخابات پارلمانی دیروز این کشور با یک پیروزی بزرگ دست یافته است. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان میگوید بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% بوده که 12% پایین‌تر از انتخابات پارلمانی ماه اپریل سال 2017 میلادی میباشد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت ائتلاف پاشینیان با به دست آوردن بیش از 70% آرا احزاب رقیب را شکست داد و انتخابات دیروز را برنده شد. نیکول پاشینیان در حال حاضر اکثریت پارلمانی را به دست آورده و می تواند برنامه های خود مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اقتصادی در ارمنستان را به پیش ببرد. آقای پاشینیان 9 ماه قبل بعد از اینکه صدها هزار نفر در یک اعتراض به سرکها برآمده به قدرت رسید. این اعتراضات منجر به انتقال صلح‌آمیز حکومت و ایجاد امیدهای جدید برای حاکمیت دموکراتیک در ارمنستان شد. حزب حاکم سابق حزب جمهوری خواه در این انتخابات 4.7% آرا را از آن خود ساخت و نتوانست که حتی یک کرسی در پارلمان 101 عضوی ارمنستان را به دست آورد. برای به دست آوردن کرسی پارلمان کسب 5% آرا ضروری پنداشته می شود. به این ترتیب تنها حزب رفای ارمنستان نزدیکترین رقیب ائتلاف پاشینیان بود که توانست 8.3% آرا را به دست آورد. بعد از آن حزب لیبرال طرفدار غرب به نام ارمنستان درخشان با کسب 6.4% 30 جای را گرفت و بالاخره حزب داناک تسو تویون 3.9% آرا را از آن خود ساخت. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% بوده که 12% پایین تر از انتخابات پارلمانی ماه اپریل سال 2017 میلادی می باشد. در این انتخابات 2.6 میلیون واجد شرایط رای دهی بودند و این انتخابات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می گردید. نیکول پاشینیان انتخابات پارلمانی ارمنستان را یک انتخابات روشن و شفاف خوانده و اوایل امروز به خبرنگاران گفت که شهروندانش به یک اکثریت انقلابی رای دادند. نیکول پاشینیان انگام انداختن رای خود که به طور زنده از طریق فیسبوک پخش می‌گردید صحبت کرده گفت من گفتم می‌توانم که ما از قبل به هدف اصلی خود دست یافته‌ایم که برگزاری انتخابات واقعاً آزاد، شفاف و دموکراتیک بود و دموکراسی هدف اصلی ما بوده تا با آن دست یابیم. فکر می‌کنم امین اکنون به مقصد خود رسیده‌ایم. هدف عمومی ما در آینده نهادین ساختن دموکراسی در ارمنستان
institutionally armenian democracy.
نیکول پاشینیان خبرنگار ضد فساد اداری در ارمنستان بود. او مظاهرات را رهبری کرد که سرش سرکازیان رهبر ارمنستان را مجبور به کنار گیری نمود. او در حال به حیث سرپرست مقام صدارت ارمنستان کار میکرد که حزب جمهوری خواه ارمنستان حزب حاکم هنوز در پارلمان در اکثریت بود. نیکول پاشینیان در ماه اکتبر از مقامش کنار رفت، پارلمان را منحل اعلان کرد و زمینه را برای انتخابات پیش از وقت پارلمانی فراهم نمود.
پیام ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم، فیض محمد فیضی سوم از ولایت غزنی، یک تن از دریورای لین غرب از ولایت فرا با شما پیام گذاشتم. ما مشکلات ما در میرای فرا امیست که از میل 78 موترهای خود مواد ساختمانی بار میکنیم. وقتی که داخل شهر فرا میشیم بعد از خروج شدن گمرک در منطقه شیوان تا درایی فرا تا دلارام پوستا و اربکی ها و مثال پلیس محلی و پلیس ملی از ما پول میگیره. هر پوستا از ما مبلغ 700 600 تا 1000 افغانی پول میگیرن که مقدار مجموعیش تقریبا 8 یا 10 هزار افغانی میشه و ما به بسیار مشکلات این منطقه را عبور میکنیم. لطفا از شما خواهش میکنم که همی پیام ما را به مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسونید تا ما این مشکلات ما مرفوع گردد. با سلام.
سلام علیکم. پیام ما را نشد نمایی. ما محیبین وزارت دفاع استیم. همی محیبین کسی مقصی محیبین نیسته. باید ما به صلح که میکنه ما به هزارا شهید دادیم. به هزارا محیب دادیم. باید نماینده ما به صلح جا داده شه. با ما حق داده شه. ما به زمستان همی هیچ کس محیبین کمک نمکنه. محیبین هم خوشکسلی ولی ما در محیبین هم بیپول هست. محیبین هم سرما میخوره. محیبین کسی ارزش نمیده. ما در بزندگی دیگه چیزی کنه داریم. به هیچ محیبین خونه نداده. به حج حق زنا داده نمیشه. مثالانه میگه 80 نفر مرایی میکنیم. به حج 80 نفر چیزی نمیشه. دیگه خانه به زینا داده نشده، یک جای زمین داده نشده، اینا همه اولادای ما گشنه به یک تخت ورق واره که تخت ورق نداره، قلم نداره که اینا به مکاتب بره. خب ما از دولت، از دولت آقای اشرف خانی هیچ کس کمک نکده. خب به همه چیز حق ما داده شیم. روز خوش.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو دقیقاً 5:30 شام نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنویم. ولی قبل از این پروگرام در یک گزارش خواهید شنید که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد در سکتور معادن خبر میدهد و وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان از فرستادن برخی کارگران افغان به امارات متحده عربی در ماه حمل آینده خبر میدهد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از چالش‌ها در افغانستان و جنگ‌های دوامدار که باعث تلفات سنگین غیر نظامیان می‌شود، شدیداً ابراز نگرانی کرده است. پلیس ایران 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اروزگان کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، این تلفات در جریان حملات هوایی و ماین‌گذاری‌های خود طالبان در ولسوالی‌های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. عراق امروز از نخستین سال روز پیروزی در برابر گروه شورشی داعش در آن کشور تجلیل می‌کند. ناظرین انتخابات پارلمانی ارمنستان برگزاری انتخابات در آن کشور را با وجود برخی بی‌نظمی‌ها آزاد و عادلانه خواندند. و یک افسر پلیس روسیه که به قتل زنجیره‌ای 22 زن مجرم شناخته شده بود، اکنون به کشتن 56 زن دیگر نیز محکوم شده است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم نصرت پارسا با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
در ادامه بازی های جام کرکت امرجنگ، تیم کرکت افغانستان با تفاوت 112 داشت تیم عمان را شکست داد. در این بازی تیم افغانستان در اول توپ زنی کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش به تیم عمان 253 داشت هدف تعیین کرد که در جواب تیم عمان تنها 140 داشت را تکمیل کرد و مسابقه را با تفاوت 112 داشت به افغانستان واگذار کرد. نجیب زدران که در این بازی در بخش بتنگ 83 داشت و در بخش بالنگ 2 وکت گرفت، بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد. قابل یادآوری است که افغانستان با 2 باخت و 1 برد در این جام توانسته در گروه خود مقام سوم را به دست بیاورد و از جام مسابقات امرجنگ آسیا بیرون شد. در ادامه بازی های جام قهرمانان فوتبال، تیم شیرزه کندهار تیم اتفاق پکتیا را شکست داد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی را تیم شیرزه با تفاوت 3-2 برنده شد. این جام به تاریخ 15 قوس با اشتراک 8 تیم در کابل آغاز شده است. در این مسابقات تیم های ولایت های کابل، ملخ، کندهار، ننگرهار، هرات، پروان، تخار و پکتیا اشتراک کردند که این 8 تیم به 2 گروه تقسیم شدند. و تیم کرکت هندوستان در اولین بازی تست استرالیا را در خانهش با تفاوت 31-2 شکست داد. در اننگز اول این مسابقه هندوستان 250 داشت را به دست آورد که در جواب تیم استرالیا 235 داشت تکمیل کرد. در اننگز دوم تیم هند 307 داشت به دست آورد و در کل به تیم کرکت استرالیا 322 داشت هدف تعیین کرد که تیم استرالیا نتوانست به هدف تعیین شده برسد و تمام بازیکنانش در 291 داشت اوت شدند. قرار است میان این دو تیم 4 مسابقه تست کرکت برگزار شود که مسابقه دومیان به تاریخ 15 دسامبر آغاز خواهد شد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد در سکتور معادن و برخی از زیانهای مهم در این بخش خبر می‌دهد. باری سلام، رئیس این کمیته امروز هنگام ارائه یک تحقیق این کمیته در پیوند به فساد در سکتور معادن در یک نشست خبری گفت که در کنار دیگر چالش‌ها، سیستم پیچیده و ناتوان در بخش سپردن قراردادها زمینه فساد و مداخله خارجی‌ها را فراهم ساخته است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با ارائه تحقیقش در پیوند با زیانهایی که از بهر فساد به سکتور معادن کشور وارد شده، از بهر به میان آمدن اصلاحات نیز 185 سفارش را به این وزارت دارد. باری سلام رئیس این کمیته روز دوشنبه هنگام ارائه این تحقیق در نشست خبری گفت بر بنیاد یافته‌های آنان ناتوانی و تورانی بودن روند سپردن قراردادها در بخش سکتور معادن زمینه ساز فساد و مداخله خارجی‌ها در این سکتور شده است.
یکی از مهمترین دریافت‌های ما این است که پروسه اعطای قراردادها خیلی طولانی، غیر واضح و ضعیف است و این زمینه دخالت‌های بیرونی را افزایش می‌دهد. و در کنار از این متاسفانه از پیشینه و اهلیت درخواست دهندگان بررسی کافی و ارزیابی کافی صورت نمیگیره، یعنی پیوندهای سیاسیشان درست تحلیل و ارزیابی نمیگیره.
با گفته باری سلام، چگونگی سپردن قراردادها باید 21 مرحله را بگذراند که به وضاحت دادن و کوتاهی زمان نیاز دارد. با این همه عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت معادن و دیگر نهادهای زیرآب، نبود توانایی مقرری ها بر اساس روابط استخراج غیرقانونی معادن، مداخله زورمندان و مقامهای محلی در بخش سکتور معادن و پیچیدگی در بخش پلیسی ها مواردی هستند که در این گزارش از آن به عنوان چالش ها بر سر راه سکتور معادن پرداخته شده است. در بخشی از تحقیق کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری 158 سفارش از بهر مهار این چالش ها نیز مطرح شده است که به گفته مسئولان این کمیته با رعایت آن بیشترین مشکلات در سکتور معادن از میان برداشته خواهد شد. ارزیابی استراتژی اصلاحی وزارت معادن و پترولیم، ایجاد راهکار خاص برای معلومات در پیوند به معادن و منابع زیرزمینی کشور، ایجاد استراتژی برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن، عملی سازی پروژه های آزمایشی، ایجاد طرز عمل های ویژه در بخش گزینش افراد و ایجاد هماهنگی لازم در بخش سکتور معادن، فشرده سفارش های کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری برای وزارت معادن هستند. این کمیته میگوید آنان در پیوند به این که چه پیمان سفارش های آنان تا چه سطح عملی شده و یا نه ارزیابی هایشان را خواهند داشت. در این میان عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گزارش این کمیته را ضعیف می‌خواند و از اصلاحات در بخش سکتور معادن سخن می‌گوید. مهم این است آن پیشرفت‌هایی که در این سکتور صورت گرفته است در این تحقیق در نظر گرفته نشده است. این گزارش را ما ضعیف می‌خوانیم. ما ملاحظات ما را در این بخش با این کمیته نیز شریک ساخته‌ایم. با شما نیز شریک می‌سازیم. در بخش‌های بستن قراردادها و دیگر بخش‌ها اصلاحات جدی آمده است و ما پیشرفت‌های خوبی در این راستا داریم. افغانستان شمار منابع طبیعی و معادن طلا، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، سنگ و زغال و دیگر منابع مهم و ارزشمند را دارد که ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد. ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای کسی اجازه نخواهند داد تا از منابع طبیعی این کشور سوء استفاده کنند. وزارت داخله نیز گفته است که جلو استخراج غیرقانونی معادن را خواهند گرفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان از فرستادن برخی کارگران افغان به امارات متحده عربی در ماه حمل سال آینده خبر می‌دهد. فیض الله زکی امروز در نشست افتتاح استراتژی ملی مهاجرت کار گفت که با تطبیق این استراتژی حقوق کارگران در بیرون از کشور تأمین خواهد شد. در این حال اتحادیه ملی کارگران افغانستان با استقبال این استراتژی میگویند که در فرستادن کارگران افغان به کشورهای دیگر باید به کسان اولویت داده شود که مسلکی بوده و به دیگر زبانها هم بلدیت داشته باشند. آرزو غیاثی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید قرار است تا به اساس توافق صورت گرفته با امارات متحده عربی در ماه حمل سال آینده 2500 کارگر افغان به آن کشور فرستاده شود. فیض الله زکی روز دوشنبه در نشست افتتاح استراتژی ملی مهاجرت کار بر رادیو آزادی گفت که با عربستان سعودی هم صحبت ها جریان دارد تا در آن کشور نیز زمینه کار به کارگران افغان فراهم شود.
لومبه جوپه با دیرغت نی 2.5 زره کس
گروپ اول شامل تعداد زیاد کارگران نخواهد بود. پس از 30 سال یک گروپ را به شکل منظم در ماه حمل خواهیم فرستاد. تلاش داریم تا گروپ اول را منظم و به طور مسلکی بفرستیم تا از موانع های اعتمادی که ممکن در جریان عملی شدن این تفاهم نامه ایجاد شود در آن جلوگیری کنیم.
مستراشی داغن مخنیوی بشه.
این در حال است که میزان بیکاری در افغانستان با گذشته هر روز بلند می رود. ناامنی، فساد اداری، عدم پالیسی های لازم و نبود سهولت های کاریابی از عوامل مهم بیکاری و فقر در افغانستان خوانده می شود. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان هم اکنون 1.9 میلیون فرد واجد شرایط کار در این کشور از بیکاری رنج می برند. اما فیض الله زکی می گوید تلاش دارد تا میزان بیکاری در کشور کاهش دهد. حفاظت از حقوق کارگران، انکشاف مهاجرت های کاری، فراهم نمودن زمینه کار به افغان ها در بیرون از کشور، مدیریت مهاجرین و تنظیم نمودن روند فرستادن پول کارگران به خانواده هایشان از مواردی هستند که به گفته آقای زکی در استراتژی ملی مهاجرت کار به آن پرداخته شده است. به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، قبل از این کارگران افغان توسط پاسپورت کشورهای همسایه به خصوص پاکستان به دیگر کشورها می رفتند، اما پس از عملی شدن این استراتژی کارگران افغان با پاسپورت افغانی به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد. در این حال اتحادیه ملی کارگران افغانستان با استقبال از این استراتژی میگوید که در فرستادن کارگران افغان به کشورهای دیگر باید به کسانی اولویت داده شود که مسلکی بوده و دیگر زبانها هم بلدیت داشته باشد. معروف قادری رئیس این اتحادیه در مورد به رادیو آزادی گفت:
تطبیق زو باید کارگرایی که در افغانستان ما داریم ماهر نیستن، اینا باید مهارت ها برشان آموزش داده شود در مراکز فنی و حرفه‌ای و یک کمیته تثبیت مهارت که نهادهای بین المللی، آیلو و وزارت کار افغانستان، شرکای اجتماعی، کارگران و کارفرما در او حضور داشته باشد، باید تصدیق مهارت و درجه مهارتشان تثبیت شود و بر از اونای تصدیق داده شود که به اونو میارها بتانند در بازار کار اینا کار انجام بدن.
آقای قادری افزود که همه ساله 400 هزار جوان واجد شرایط کار در افغانستان به تعداد بیکاران افزوده می شود و به همین دلیل 40% از افغانها زیر خط فقر زندگی می کنند. اما حکومت افغانستان بارها تعهد نموده است که برای کاهش بیکاری تلاش کرده و رسیدگی به این مشکل در اولویت کارش قرار دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، قبل از پروگرام هفتوار قریه هزار صدا، در قسمت اخیر برنامه گزارش از جلسه امروز ولسی جرگه داریم. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان سهمیه بندی کنکور از سوی وزارت تحصیلات عالی را خیانت به حق جوانان کشور عنوان می کنند. آنها امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند که این طرح نه تنها به خاطر انکشاف متوازن کمک نمی کند، بلکه نهادهای علمی و اکادمیک را نیز متضرر می سازد. از سوی هم وزارت تحصیلات عالی می گوید که این طرح به خاطر انکشاف متوازن در عرصه تحصیلات عالی در مناطق کمتر انکشاف یافته در نظر گرفته شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از تصویب طرح سهم بندی کنکور از سوی حکومت افغانستان، حالا برخی اعضای ولسی جرگه می‌گویند عملی شدن این طرح زمینه سوء استفاده را برای تعداد زورمندان فراهم می‌کند. اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند این طرح غیر عملی و در تضاد با منافع ملی میباشد. امیرخان یار، معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت، پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت:
در رابطه با سهمیه بندی کنکور که وکیل صاحبان صحبت کردند، خواست ما از کمیسیون مربوطه این است تا در این مورد اجراءات کند و این مسئله را واضح سازد تا قناعت وکیل صاحبان حاصل شود.
شماره اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند این طرح نه تنها به خاطر انکشاف متوازن کمک نمی کند، بلکه نهادهای علمی و اکادمیک را نیز متضرر می سازد. علی اخلاقی، یک تن اعضای ولسی جرگه در این زمینه گفت:
این طرح غیر عملی و متضاد با منافع ملی و روحیه همگرایی هیچ گونه بنیاد علمی و آکادمیک ندارد.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که هفته گذشته حکومت افغانستان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن برای برخی ولایات سهمیه معین در امتحان کنکور در نظر گرفته می‌شود. در این طرح آمده است که فارغان می‌توانند از این طرح استفاده کنند که حداقل 3 سال اخیر مکتب را در ولایات مربوطه تکمیل کرده باشند. گفته می‌شود این طرح را حکومت برای رشته‌های مورد نیاز ولایت‌های کمتر توسعه یافته بر اساس نفوس آن تایید کرده است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، این طرح برای ولایات کمتر
انکشاف یافته است و افرادی که شامل این طرح می شوند در رشته های طب، حقوق، اقتصاد، زراعت و انجینری درس می خوانند و دوباره به ولایاتشان می روند تا به مردمشان خدمت کنند. از سوی هم فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تطبیق این طرح را موثر دانسته گفت عملی شدن این طرح هیچگاه زمینه فساد و یا هم سوء استفاده را فراهم نمی کند.
طرح آمادگی کنکور هیچ گونه تاثیر سر امتحان کنکور نداره که به زمینه فساد یا زمینه سوء استفاده ها را به وجود بیاره. امتحان کنکور به مش شکل سابق کم و فی سابق برگزار میشه، صرف رقابت عمومی 75% به صورت عمومی صورت میگیره و 25% به صورت محلی برای تقویت روحیه ارتقای ظرفیت کادرهای محلی و متخصصین محلی است.
اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت باید به جای این طرح کورس‌های آمادگی را برای جوانان در ولایت کمتر انکشاف یافته ایجاد میکرد تا به اساس آن ظرفیت‌های تعلیمی در آن ولایات ارتقا میکرد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدیم که خداداد از گلپری خفه بود که چرا به فامیل پدر خود از موساگل تعریف نکرده، و در این قسمت برنامه میشنیم که سنمگل چرا به خانه خداداد آمده.
بادت نبیه این آمدو
خدا داد بچه، مادر موساگل هستم، دروازه رو واز کن.
اینه اینه سنم گل مادر، حدیثتی واز میکنم. مادر موساگل بانده نباشی،
زنده باشی بچه. گلپری در خانه است؟
در خانه است. بادت نبیه، بیا دمی اتاق رو برو است.
ایس بچه، میمان کار داری؟
اوی چشمایم روشن، هفته از کدام طرف برامده؟ خوش آمدی خاله سنم گل، ایلا بیلا که با دیدن غریبا آمدی.
گلیت سر چشم گل پری دخترم، تنها صورت هستم، کل روز در کار خانه تیر میشه، هیچ بیکار نمیشم.
مزاق کدم خاله جان، تو سر ماق داری، بیا اینجا بیشی، باش که ای پشتی را در پشتت بانم.
تو باش دو که بخالیم یک چای گرم و داغ بر تو.
خدا داد او چای تلخ است، باش که بخالیم از چای نکه دیگه شیر چای پرتم.
ها؟ گلپری؟ بادت نبیه چرا با ما شیر چای ننداختی؟
تا پیشتر خود تو کتما قار بودی، ما گفتم شیر چای برات پرتم که کتما اشتی کنی، با تیال گلاس تا که شیر چای برات پرتم.
نه نه بادت نبیه، حال دیگه من نخورم.
خدا داد ایتو نکو، گلپری عامل هست، او را جگر خون نساز، خدای نخواسته.
نه نه سنم گل مادر، بادت نبیه مکتش مزاق میکنم، سر گلپری خو ما وار گلام نمیکنم، خار شده نخو بار. خو دیگه شما که پارتانه بزنین، ما دیگه میرم.
گلپری دخترم، ما آمدیم که کتما خانه پدرت بری، یه دفعه زرپری خوارت ببینم و
از هر دفعه چرا نه؟ بخیالم که خودت حال زرپری خوار من ندیدی خاله جان.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب خوش آمدی.
زنده باشی مولایی صاحب، مزاحم خو نیستم انشالله، کتتان وعده کرده بودم از امون خاطر آمدم.
خان صاحب از ای که با وعده وفا کردی زیاد خوش شدم، هر مسلمان باید با وعده خود وفا کنه، و باز خودت خو خان قریسی، باید یک مثال خوب به دیگرها باشی خان صاحب.
زنده باشی مولایی صاحب، اینم هم رو برویت، اینم ایشه میشنم که گپایت زیاد سرم خوش میخوره، درست بشنوم.
با عزت باشی خان صاحب، شما همیشه لطف میکنین.
راستی مولوی صاحب سوال کردن خواهیب نیست، امو کار دختره که چی تو شد؟
پشتو کار خود زیاد گشتم و خوش بودم که دخترم معلم شوه، در کورس زنا و خیرش به زنای قریه برسه. خو خان صاحب
خو چی؟ با خیالم که دخترت کار معلمی را خوش نکرد چی تو؟
نه یب نیست، دخترم خو معلمی را زیاد خوش داره و بسیار خوش بود که به دخترها و زنای قریه درس دینی بده.
خیلی مشکل ده کجاست مولوی صاحب؟
مشکل ده ایست که درگان اداره فساد وجود داره و در مقرر شدن رشوت میگیرن خان صاحب.
یار مولوی صاحب به خدا بیخی از دلم گپ زنی، درگان اداره یا پیسه بتی و یا کسی را بشناسی، اگر نی کارت نمیشه.
خو ما به صفت یک مسلمان یکیشم قبول ندارم، نه به کسی رشوت میتوم و نه به خاطر مقرر شدن کسی را واسطه میشم.
خیلی تو کس دیگه از کار معلمی دخترت هم دست بشوی مولوی صاحب.
خان صاحب دخترم هم لیاقت داره و هم حق معلم شده نداره. اگه به طریقی خوب و درست برش کار پیدا شد خوب، اگه نشد کار حرام هیچ نمیخوام.
یارم مولوی صاحب خوب شد که سر مام خلاص شد سر میگه پاید.
او چطور؟
روز مام علاقه داره که معلم شوه. خب من دل نادل هستم نمیفهم که چی کنم.
بخورین شکمکایتان را سیر کنین کفترهای ملاقی ما. امروز روز خوشی موزا گل استو بگو خو بالا سرده دختر پایان سرده دختر آرز موزا گل کیس سرپری اسمو دختره آرازی کفترهای ملاقی ما شما خو امراز مستی چی فکر میکنین؟ اگه مادرم خواستگاری زربری بره او رو با ما خواد دادن. موسا گل جان مبارک باشه بختت دنگ گل فرشی بکارم دور تختت دنگ. سلام سلام گل جان، خوش کنی که نگویی که گل پری تبول نکد.
ممراد برسی بچه، ای بچه مقبول و ساده مرا کی خوش نمی کنه؟ تو بیا کنده پیشانی تا ماچ کنم.
مام دست نکایتم ماچ میکنم. خوب ده حال بگو که گلپریشان چی گفت.
تو باش که بچه من اینجا بشینم زیاد مانده شدیم. گلپری گفت اگر اختیار در دست ما می بود امیال برتان شیرینی را می دادم.
خیلی اختیارش در دست کی است تو بگو خو؟
اول خو زرپری اختیار خودش داره.
نمیده
باز به دست پدر و مادرش است، دلشان که به کس میتن یا نمیتن.
من میگم سنم گل اگر اختیار در دست خود زرپری باشه او خوش از همی که برین شیرینی میتن بخیر.
او بچه تو چی میگی؟ تو چطور میفهمی که او تره خوش میکنن؟
او ایتاره است که مقصد ما ای بود که ایتو گلوار بچه تره کی خوش نمیکنه یا نه خوش میکنه تو بگو خواه.
خود اگه هرچی که خیر ما باشه اما تو شود.
آمین سنم گل جان، خیر دمی است که زرباری آرسی خانه و خانم موسا گل شود تو بگو خواه.
خو خدا کنه که تو شود.
هشکی
سبا بخیر همه چیز معلوم میشه. اگه نصیب باشه صبح که تو گلپری میرم زرپری را میبینم و خواستگاریش را میکنم.
سنم گل جان زرپری تنهایی نگو دگه، آرسم زرپری بگو. اگه خدا خواست باشه زرپری آرست میشه بخیر تو بگو خو.
خود اگه خدا کنه که امی رقم شوه.
آمین.
سنم گل از خدای خود دگه چی میخوایه؟ یک آرس خوب و مقبول.
موسا گل موسا گل نامزدیت مبارک، امو زرپری مقبول برت مبارک.
زینب دختره ظرفاره که شستی باز یک دفعه اینجا بیاد که کارت دارم.
خوب پدر جان،
اینه کارم خلاص میشم یایم.
خون جان پدر، خدا کنه ای کار شود، اگر نه دخترم جگر خون میشه.
پدر چی میگفتی؟
تو بیا رو بروی پدرت بشی که همراهت یک مشوره میکنم.
درست است پدر جان.
زینب دخترم، من رفتم و کورس و سواد آموزی را از نزدیک دیدم، خوش شدم که یک کلان خدمت به دخترها و زنای قریه است.
خیر ببینی پدر، خو کار معلمی به تو دو میشه؟
دختر پدر، معلمی خو حق تو است و این کار یک کار خیر است، به مردم خیرت میرسه و ما به صفت پدر تو وظیفه دارم که به خاطر کار کردن برد یک جای مناسب پیدا کنم.
خداوند سایه شما را سرم کم نکنه پدر جانم.
خداوند متعال تو را به پناه خود داشته باشه دختر عزیزم. کورس سواد آموزی هم خوشم آمد و هم خوش میشم که مضمون دینی را درس بدی. خو یک گپ است.
کدام گپ؟ معلومه کورس مخالفت کردن؟
نه دخترم، قسمی که معلوم میشد کلشان با آمدن معلم دینی خوش بودن.
خیلی چی مشکل است؟
زینب جان، عزیز پدر، تو خو میفهمی که در بعض ادارات مقرری کم سخت است، یعنی تا که رشوت نتی یا کس نشناسی کارت نمیشه.
ها ایگه پا خواهست.
دختر پدر، رشوت دادن و رشوت گرفتن در دین مبین اسلام حرام است. در کار اگه وسیلهش رشوت شوه، در او کارم برکت نمیمونه.
پس چی فکر میکنین پدر؟ از معلم شدن تیر شوم؟ بخاطر که ما خونه رشوت میتیم و نه در دفترها کسی را مشناسیم.
نه قنده پدر، تو از معلم شدن تیر نشو. ما باور دارم که یک راه حلال را خداوند متعال نشان میده و انشاء الله تعالی ای تو یک راه برش پیدا خواد کردیم که هم خدا از ما راضی باشه و هم خیر ما به دختر و زنای قریه برسه.
شنونده های عزیز، در برنامه شنیدین که مولای صدیق گفت رشوت دادن و رشوت گرفتن در اسلام حرام است. به نظر شما اگر جلوه فساد و رشوت در ادارات گرفته نشود، مردم و جامعه به کدام خطرات مواجه خواهد شدند؟ و این را هم بگویید که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.